اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه شما دعوت خواهیم کرد که با برنامه خورشید هدایت همراه شوید. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه ضربان همراه شوند. پس از ضربان پادکست را خواهید شنید. روایت همدلی عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبان همراه خواهد شد. ایرانگش را پس از روایت همدلی تقدیم دوستداران ایران و کسانی که جاهای دیدن ایران دوست دارن خواهیم کرد. و سپس از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت به عمل خواهیم آورد که با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند. و ما در این لحظه شما دوستان همراه دعوت می‌کنیم با خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادگار پدران.
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش بر او. نامش ستوده است ستایش بر او. محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم و همراهی شما خوبان را تا پایان خواهانیم. دوستان عزیز، صفحات تاریخ گواهی می‌دهد دوران زندگی رهبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز کودکی تا روزی که به پیامبری و رسالت مبعوث شد و تا زمانی که به سرای باقی شتافت پر از حوادث شگفت انگیز است. این حوادث بیانگر این واقعیت است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی برگزیده و الهی است که زندگی او با معجزات و نشانه‌های غیر قابل تردید همراه بوده است. معجزه یعنی کار خارق العاده‌ای که انسان‌های عادی از انجام آن عاجزند و با علل و عوامل متعارف مادی تحقق نمی‌یابد. از آنجا که پیامبران با خدای جهان در ارتباط هستند و پیام او را دریافت می‌نمایند، در مواقع لزوم برای اثبات رسالت خود در کنار دلیل و منطق از معجزه نیز استفاده می‌کنند. معجزه جریانی است که با اذن خداوند و به دست پیامبر جاری می شود. همه پیامبران الهی با توجه به شرایط زمانی خود دارای معجزه بودند. در قرآن کریم بعد ده ها معجزه از پیامبران گذشته چون موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اشاره شده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع مختلف درباره اعجاز پیامبران پیش از خود سخن گفته است. بدیهی است خود آن حضرت نیز به عنوان آخرین رسول خداوند دارای معجزات متعدد بوده است. البته کمتر کسی است که با اعجاز بزرگ پیامبر اسلام یعنی قرآن آشنا نباشد. قرآن مهمترین دلیل بر حقانیت نبوت حضرت محمد و آیین اوست. کتابی شگفت که سرشار از معارف و حقایق الهی است. قرآن کتاب جاوید و همیشگی است. معجزه است که دائما در اختیار بشر قرار دارد. محدودیت مکانی و زمانی ندارد و مطالب آن همواره نو و تازه است. عالی ترین برنامه زندگی است و به بهترین و نیکوترین راه هدایت می کند. قرآن کلام دلنشین و روشن خداست و هیچ کس نمی تواند سخنی مانند آن بیافریند. با وجود اعجاز بزرگ قرآن و آیات پرجاذبه آن، باز هم گروهی مهاند و بهانه‌جو از پذیرش دعوت پیامبر امتناع ورزیدند و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به سحر و جادو متهم کردند. چون این افرادی شرط پذیرش دعوت پیامبر را دیدن معجزات ظاهری و مادی می دانستند. قرآن کریم در این رابطه با برخی از درخواست‌های نابجای مشرکین از پیامبر اسلام اشاره می‌کند و می‌فرماید: ما در این قرآن برای مردم از هر چیزی نمونه‌ای آوردیم، اما اکثر مردم کفر ورزیدند و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه برای ما از این سرزمین خشک چشمه‌ای جاری سازی، یا اینکه باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و در میان درختان آن نهرهایی جاری سازی، یا قطعات آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرود آوری، یا خدا و فرشتگان را نزد ما بیاوری، یا خانه ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی، یا به آسمان بالا روی و به آسمان رفتنت را باور نمی کنیم تا آنکه برای ما نامه ای بیاوری که آن را بخوانیم تا پیامبری تو را باور کنیم. بگو پروردگارم منزه است، آیا من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟ سوره اسراء آیات 89 تا 93. قرآن کریم ضمن آنکه از شخصیت و بیمانندی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دفاع نموده و او را از هر گونه سحر و جنون مبرا دانسته، به چند مورد از اعجازهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره نموده است. مسئله معراج پیامبر مبنی بر سفر روحانی ایشان در یک شب از مسجد الاقصی تا عالم ملکوت موضوعی بسیار عجیب است. در این سفر کوتاه و شگفت‌انگیز پیامبر تمام عالم هستی را مشاهده کرد و با پیامبران گذشته دیدار نمود. در برنامه‌ای گذشته درباره معراج رسول خدا سخن گفته‌ایم. Thank you. دوستان، از دیگر معجزات پیامبر اسلام که در قرآن به آن اشاره شده موضوع شق القمر یعنی دونیم شدن ماه است. جمعی از سران قریش و مشرکان مانند ابو جهل، ولید ابن مغیره و عاص بن وائل نزد پیامبر آمدند. آن شب قرص ماه در آسمان کامل بود. آنها به پیامبر گفتند اگر در ادعای نبوت خود راستگو و صادق هستی دستور بده ماه دونیم شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این کار را انجام دهم آیا ایمان می آورید؟ گفتند آری. پیامبر از خدای خود خواست که این معجزه صورت پذیرد. ناگهان همه دیدند که ماه دونیم شد و طوری که کوه حرا در میان دونیمه آن دیده می شد. سپس دونیمه آن به یکدیگر چسبیدند و ماه کامل شد. در این حال رسول خدا دوبار فرمود اشهدو اشهدو، گواه باشید و بنگرید. مشرکان از این صحنه خارق العاده حیرت زده شدند، اما بعضی از آنها به جای اینکه ایمان بیاورند گفتند محمد ما را جادو کرده است. قرآن با عظمت خاصی از این موضوع یاد می کند و در آیات اول سوره قمر می فرماید قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت، هرگاه معجزه ای را ببینند روی برگردانده می گویند این جادویی مستمر است. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب در تفسیر سوره قمر می گوید مفسران همگی بر این عقیدند که در ماه انشقاق پدید آمد و دونیم شد. این موضوع در حدود 20 روایت از کتب حدیث شیعه و اهل سنت نقل شده است و مسلمانان همگی وقوع آن را مسلم دانسته و تردیدی در آن نکردند.
آدمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه، به جوارم گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن.
اول
ندارد احمد امجد، سایه ندارد طیب طاهر، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر.
اول
یکی دیگر از معجزات جالب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را حضرت علی علیه السلام و ورقت ابن نوفل نقل کردند. علی علیه السلام می فرماید من در خدمت پیامبر بودم که جماعتی از قریش خدمت ایشان رسیدند و گفتند ای محمد، تو امر بزرگی را ادعا می کنی که هیچ یک از پدران و خانواده‌ات چون این ادعایی نداشتند، ما چیزی را از تو طلب می کنیم، اگر آن را انجام دادی به پیامبری تو ایمان می آوریم و اگر نه تو را ساحر و دروغگویی بیش نمی دانیم. پیامبر فرمودند چه می خواهید؟ گفتند از این درخت بخواه که با ریشه از زمین کنده شود و نزد شما بیاید. پیامبر فرمودند خداوند بر همه چیز قادر است، اگر او خواسته شما را انجام بدهد آیا ایمان می آورید و به حق شهادت می دهید؟ گفتند آری. فرمودند خواسته شما را انجام می دهم، ولی می دانم که شما ایمان نمی آورید. آنگاه درخت را مورد خطاب قرار داده و فرمودند اگر به خدا و روز قیامت ایمان داری و مرا رسول خدا می دانی، به اذن خداوند نزد من بیا. علی علیه السلام می فرماید به خدا سوگند درخت از ریشه کنده شد و به سوی آن حضرت حرکت کرد. در این حال صدایی مانند صدای پر زدن پرندگان داشت. درخت جلو آمد و در مقابل رسول خدا ایستاد و برخی شاخه هایش را بر سر آن حضرت افکند و بعضی را بر شانه من انداخت که در طرف راست آن جناب ایستاده بودم. قریش با مشاهده این عمل از روی تکبر گفتند از درخت بخواه که نصفش نزد تو بیاید و نصف دیگر باقی بماند. پیامبر همین را از درخت خواست و چنین شد. سپس گفتند به نصف درختی که نزد تو آمده دستور بده به نصف دیگرش برگردد و یک درخت کامل شود. پیامبر نیز چنین کرد و درخت کامل شد. حضرت علی علیه السلام در ادامه می فرماید من بعد از این معجزه گفتم اشهد ان لا اله الا الله، گواهی می دهم که خدایی نیست جز خدای یکتا. ای پیامبر، من اول کسی هستم که به تو ایمان آوردم و شهادت می دهم که آنچه این درخت انجام داد به امر خدا و برای تصدیق پیامبری تو بود. ولی مردم به پیامبر گفتند تو ساحر و دروغگوی عجیبی هستی، آیا جز مثل این علی تو را تصدیق می کند؟ دوستان، البته این کار پیامبران و دعوت آنها تنها اختصاص به زمان پیامبر ما نداشت. هنوز هم کسانی که قوه درک حقایق الهی را ندارند و یا معاند و سودجو هستند، پیامبران را به سحر و جادو متهم می کنند. آنها غافل از آن هستند که پیامبر طبق تمایلات و خواسته های بهانه‌جویان عمل نمی کند. او بازیگر یا قهرمان نیست که برای سرگرمی تماشاگران کارهای شگفت‌آوری عرضه کند، بلکه او فرستاده خداوند یکتاست که به منظور ابلاغ پیام‌های حیات بخش الهی به مردم و هدایت و رستگاری آنها مبعوث شده است. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می‌کنم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از آن که به مقام پیامبری برسد به محمد امین شهرت پیدا کردند و در درستکاری همه قریشیان او را قبول داشتند. در تاریخ ذکر شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت مدت چوپانی می کرد. یکی از چوپانان در آن زمان عمار یاسر بود. روز پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند. روزی پیامبر با عمار با هم قرار گذاشتند تا فردای آن روز گوسفندان خود را به بیابان فخ که علفزار بود ببرند.
عمار دوست من، میبینم که با محمد قرار میگذاری و با هم گوسفندانتان را به چرا میبرید.
آری، با اتفاقی که امروز برایم رخ داد روزهای دیگر هم با او خواهم رفت. از او پاکتر و درستکارتر ندیدم.
می شود بگویی چه شده است؟ از چه اتفاقی سخن می گویی؟
راستش من امروز دیرتر از محمد به چراغگاه رسیدم.
خب؟
آنچرا که دیدم باورش سخت بود.
مگر چه دیدی؟
وقتی گوسفندانم را به بیابان فخر رساندم دیدم محمد جلو گوسفندان خود ایستاده است و آنها را چریدن در آن علفزار باز می دارد.
چرا؟
گفتم چرا آنها را باز می داری؟ گفت که من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار بیاوریم. از این رو روا ندانستم که قبل از تو گوسفندانم در این علفزار بچرند.
براستی که مرد شگفتی است محمد و لقب امین تنها برازنده اوست.
براستی که این چنین است. براستی محمد امین برازنده اوست.
دوستان عزیز، سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان که البته این شماره تلگرام هم داره، parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @radio در مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه حق باشید.
اگر دوستان برنامه صحی و بهداشتی هستین، دعوت میکنم با برنامه ضربان همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز به یک مسئله و پرابلم خاص در جامعه که تقریبا در جامعه متاسفانه در حال شیوع و زیاد شدن است، مسئله مصرف الکل و شراب در میان اقشار خاص از جامعه را مورد بحث قرار میدیم و مخصوصا میخواهیم ابعاد و زیانهای خاص مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب در میان همه، مخصوصا امروز در میان زنها و خانمها مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس یا متخصص علم اجتماع و محقق مسئله سوء مصرف مواد مخدره و الکل استیم تا در این ارتباط برای ما بحث بکنن که مصرف الکل و مشروبات الکلی یا شراب توسط همه، مخصوصا در خانم ها، از نظر اجتماعی، فرهنگی و آینده جامعه و اولادها و خانواده چی اثرات سوی را داره برای خود خانم ها از نظر جسمیشان. تمام این مسائل ما مورد بحث قرار خواهیم داد. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر رویا نوری.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین خانم دکتر. اما قسمی که اعلام شد امروز می‌خواهیم مخصوصا در مورد پدیده مصرف الکل و شراب توسط زنها و خانمها و آثار و پیامدهای او نتایجش بر زنان جامعه صحبت بکنیم. با توجه به اینکه خانم دکتر شما جامعه شناس هستین و محقق و پژوهشگر حوزه مواد مخدره و سوء مصرف مواد و الکل و اینها، در اول برنامه می‌خواهیم که راجع به مؤلفه ها و موضوعات مهم و ضروری در این زمینه برای ما صحبت بکنین.
عرض به حضور شما، اشاره کردین جامعه شناس، این مقداری کار ما میره به سمت این که بریم حوزه رابطه رو در واقع بررسی کنیم. چرا میگم رابطه؟ ارتباط، به جهت اینکه ما وقتی از فردیت خود بودنمون خارج میشیم، اولین اتفاقی که میفته باید ببینیم ارتباطمون با پیرامون خودمون یا ابتداءً با چیزی غیر از خودمون چگونه برقرار خواهد شد. جامعه شناسی یا علم اجتماعی کارش اینه بیاد نگاه کنه ببینه ما چگونه ارتباط برقرار میکنیم، چطوری از خودمون خارج میشیم و با بیرون از خودمون ارتباط میگیریم. منتها یک نکته حساس و کلیدی اینجا وجود داره، اینکه الزاماً ما وقتی ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم یعنی توانستیم با خودمون ارتباط بگیریم. این خیلی معنای حساسیه، خیلی از ما بهش واقف نیستیم، اینکه من چگونه باید به خودم نگاه کنم. همیشه میگم من حالم خوبه، یعنی انگار دارم از یه چیزی تعریف میکنم، یه چیزی که من دارم میبینمش و تعریف میکنم، اما خیلی بهش دقت نکردیم. وقتی میگم که من حالم خوبه یا حالم خوب نیست، دارم یه نگاهی از بیرون به خودم میکنم، یا میگم من اگر درد دارم، دارم خودم تعریف میکنم اینکه من یک دردی دارم. پس بنابراین این میتونه یک در واقع یک رویکردی رو به ما یادآوری کنه، اینکه ما بلدیم یا باید بتوانیم به خودمون نگاه کنیم، یعنی ارتباط با خود. پس اولین فصل ارتباط ما در حقیقت از اون بستر فردیتمون در آمدن اینه که بتوانیم خودمون اولین ناظر و مشاهدگر خودمون باشیم.
بله،
این میشه اولین سطح ارتباطی ما. حالا این چه وقت اتفاق میفته؟ اون زمانی است که ما توانسته باشیم در فرایند رشد، پرورش و تربیت خانه، آموزش، مدرسه و اون فرایندهای آموزشی اجتماع، المان‌ها و عناصر مؤثری وجود داشته باشد برای اینکه بتواند تسهیل کند این دیدن من رو توسط خودم. قطعا خانواده میکنه این کارو. چجوری؟ با کلمات، با سمبولیزه کردن یا در واقع نمادینه کردن واژگان یا نمادینه کردن مفاهیم که من بچه، من دختر بچه نمیدونم مثلا یعنی چی، من نمیدونم مثلا دستم چه جوریه، دستم چی، ما از کوچیکی به من میگن این دسته و من بلند میکنم میگم آها این دسته و میفهمم تازه مفهوم دست یعنی چی، ارتباط میگیرم، نگاهش میکنم و یواش یواش متوجه دستم، بدنم، اجزای بدنم میشم و یواش یواش به این سمت میرم که دقت کنم ببینم اگر که یک بخشی از بدنم عارضه‌ای داره خودم ببینم و توجه کنم. حالا این در مورد مسائل روحی حساس‌تر میشه.
بله،
یعنی مثلا اگر من حالم بده، عصبانیم، غمگینم، اندوهگینم، اضطراب دارم، باز هم باید یک در حقیقت فصلی از آموزش رو نسبت به احساسات عبور کرده باشم یا دیده باشم که بتوانم تشخیص بدم الان اگه ضربانم بالاست، اگه الان نمیتونم درست حرف بزنم، اگه الان کلمات تو دهن من نمیچرخه و لکنت دارم، من اضطراب دارم و دارم با خودم صحبت میکنم. اونجاست که خیلی از آدما اضطراب دارن ولی میگه غمگینم.
بله،
حتی تشخیص احساسات درستشو نداره، چون نمیدونه، از کودکی بهش نگفتن یا آموزش ندیده که الان اگر تو اینجوری هستی تو عصبانی هستی، این اسمش نیستش که تو غمگینی و حالا باید راجبش صحبت کنه. خب یک فصل مهمه که واقعا من فکر میکنم در خانواده یه آموزش خیلی پیشرفته و درست لازم هست که افراد بتوانن اول ارتباط کودکشون رو با احساساتش و با هیجاناتش برقرار کنن، یعنی بدونه که حالش چشه. واقعا من آدم بزرگسالم دیدم حالش بده ولی نمیدونه چشه، میره مشاوره و نمیدونه حالت در واقع دگرگونی و آشفتگی درونیش اسمش چیه. این خیلی ساده است، اسمش چیه. پس بنابراین این پیدا کردن اسم حال من، چه در جسم من چه در روح من، به معنای اینه که من دارم ارتباط خوبی با خودم میگیرم. یعنی دارم خودم شناسایی میکنم، خودم رو میبینم و این نظارت بر خودم و مشاهدگری خودم اولین و حساس ترین در واقع عنصر تکامل من در زندگیه. چون اگر شما بقیه قصه زندگی خودمون رو بگیرید، نگاه کنید، برید جلو، در سالهایی که من حتی بزرگسال میشم، اگر توانسته باشم خودم رو ببینم، قطعا روی حرکات و رفتارم یک در ارزیابی درستی دارم.
بله،
میدونم الان اگه عصبانیم باید محیطو ترک کنم، چون میفهمم عصبانیم. میدونم اگه الان غمگینم باید برم راجبش حرف بزنم و اندوهمو تخلیه کنم. میدونم اگه الان استراب دارم باید یه کاری بکنم استرابمو رفع کنم که نکنه به دیگران و یا به خودم آسیب بزنم. پس ببینید چقدر حساس ارتباط با خود. ما واقعا باید یک دوری طولانی راجع به همین حرف بزنیم که ارتباط با خود چقدر اهمیت داره. چون اگر این اتفاق بیفته، حالا من در ارتباط بعدی، یعنی فاز بعدی ارتباط که با دیگری هست، میتونم وارد بشم. چون من الان میدونم کجای زندگی ایستادم، چگونه با خودم ارتباط دارم، حالا میتونم بیام نگاه کنم به بیرون از خودم، بگم با دیگری من که اول والدین من چگونه ارتباط برقرار بکنم، با محیطم، با زمینی که روش زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، با طبیعتی که زندگی میکنم چگونه ارتباط برقرار میکنم، آیا گلها رو دوست دارم، آیا آشغالا رو زمین نمیریزم، زمین رو دوست دارم که به من داره حیات میده، آبی که مینوشم دوست دارم که داره تشنگی منو رفع میکنه، اون موقع مواظب بشم نمیذارم هدر بره، اون موقع مواظب بشم که زمین آشغال پر نشه، کیسه رو نمیندازم توی دریا که یه ماهی بخوره بمیره، چون مواظب طبیعتم. این یعنی من توانستم ارتباط درستی با محیطم حتی بگیرم که اسمش میشه اول طبیعت.
بله،
حالا سطح ارتباط هرچه وسیع تر بشود، در واقع من دارم کامل تر میشم. وقتی میتونم محیطو ببینم میام جلوتر. ارتباطم با پیرامونم، با آدمها چگونه است؟ حالا خب این ارتباط من، تجربه من با والدینه که باید توانسته باشم یک ارتباط دو سویه که در واقع تعاملی درش باشد که بتوانم هم حرف بزنم هم بشنوم، هم اونا بگویند هم بشنوند. یک ارتباط دو سویه که فقط یک نفر متکلم وحده نیست که حرف بزنه. این یعنی یک ارتباط درست برقرار شدن بین من و دیگری که او هم خودش نیازمند یک آموزشه. چون ما خیلی وقتا من میبینم که افراد حتی قادر به برقرار یک ارتباط درست دو سویه نیستند، لذا دچار شکاف ارتباطی میشن، چون نمیتونن با هم حرف بزنن، بنابراین دچار گسست ارتباطی میشن. این ارتباط تو خانواده میفته، بین زن و شوهر میفته، بین من و جامعه میفته، بین من و حتی سوپرمارکت سر کوچه میفته. و این ارتباط هر گونه شما بستش بدید میتونه نشون بده که من آدمیم درست ایستادم در جامعه ای که هستم یا نه، به در واقع دیسکانکتم، قطع ارتباطم با پیرامونم. حالا این ارتباط سطحش وسیع‌تر که بشه میاد جلوتر با تمام جهانی که توی زندگی میکنم. ارتباط با جهان نشون میده که من منفصل از جهان نیستم. ما یک تعریفی داریم حالا در علم روانشناسی که میگه اثر پروانه ای، حالا حتما شما هم شنیدید، پروانه در این سوی زمین تکان بخورد، آب و هوا در آن سوی کره زمین تغییر میکند. این واقعا مصداق همین ارتباطه، یعنی ارتباط گیری من با جهان که من اینجا حتی اگر یک اخم بکنم، اگر حال بدی داشته باشم، موجی در این فضا ایجاد کردم که ارتباطم با محیط ارتباط خوبی نبوده. این میره و میرسه به تمام اجزای دیگه سرزمینی که من زندگی میکنم و حال اون جامعه بد میشه. حتی برای همینه که تو جامعه که آدم حالشون خوب نباشه، حال همه خوب نیست. پس بنابراین حتی اگر بگیم ارتباط میاد به سطح وسیع‌تر و گسترده‌تر، میرسه به جایی که ارتباطی که من با خدا و با معنویت دارم، اون هم سطحی از ارتباطه که اگر برقرار نباشد، محیط خلاء قرار میگیرم و کاملا احساس رهاشدگی، نه رهاشدگی به معنای زیباش، نه به معنای آزادگی، رهاشدگی به معنای اینکه گسستم، ویرانم، به هیچ جا بند نیستم. خب این آدم در حقیقت با این عصب گسیختگی در خلأ ارتباطی با خودش، با جهان پیرامونش، با دیگری و با خدای خودش و با معنویت دچار یک در حقیقت تاریکی و شکافی در خلأ و فردگرایی میشه که هیچی حالش خوب نمیکنه.
بله،
لذا بنابراین وقتی ما برمیگردم اول صحبتم، وقتی ما صحبت کردیم، من فاز ارتباط در واقع به عنوان مهمترین المان در حقیقت جامعه شناختی برای بررسی رفتارها و پدیده های اجتماعی بهش پرداختم، میخوام بگم که ارتباط مهمترین و مهمترین در حقیقت عنصر در حقیقت در وجود ما انسان هاست که میتواند اگر درست شکل نگیرد آرزوهای متعددی برای ما ایجاد کند.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات تفصیلی خوب و ارزشمند شما. انشالله که بحث ها مورد توجه قرار بگیره. ما یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بیهس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکساید که خوب همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم، تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر رؤیا نوری، جامعه شناس و محقق حوزه سوء مصرف مواد مخدره و الکل، در یک صحبت مفصل و بسیار ارزشمند قبل از پرداختن مشخص به مسئله زنها و پدیده و موضوع مصرف الکل و شراب و دیگر مواد مخدره به یک بحث بسیار مهم اشاره کردند که عبارت از اینکه از نظر علم اجتماع یا علم جامعه شناسی یکی از ارکان و المان‌های بسیار مهم زندگی بشر و انسان مسئله ارتباط و رابطه است. اینال بحث با ما دنبال بکنین. خانم دکتر نوری، در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسیم که چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
اشاره درستی فرمودین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه. در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله.
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع، آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک وجه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله.
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیباییم نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه. این اتفاق میفته در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی‌های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله.
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی‌های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است. یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیرانم داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منطقه ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فلان دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم اومده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب می‌زدم، می‌رفتم پایین و پایین و پایین‌تر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین، ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداعا میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برای میگذن بقیب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سر حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعیمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد، آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره لذا برای تأمین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تأمینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
شبتون بخیر باشم همراهان ارجمند. در ادامه برنامه های شبانگاهی دعوت میکنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته های ما قبار نشسته است. در چشم ما نباید قبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم
ما در قسمت قبل بخشی از کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل را با هم بررسی کردیم. در این قسمت هم به بررسی همین کتاب خواهیم پرداخت. دوره‌ای که برای فهم فلسطین معاصر اهمیت زیادی داره، دوره حکومت عثمانی بر فلسطینه. عثمانی‌های مسلمان با مدت 400 سال فلسطین جزو قلمرو خاک خود کردند و امروزه هنوز بقایای میراث اونا در جنبه‌های متعددی در گوشه و کنار سرزمین به چشم می‌خوره. وقتی عثمانی‌ها به فلسطین رسیدند، با جامعه‌ای روبرو شدند که اکثر اونا مسلمان سنی، روستانشین و عرب زبان بودند. در کنار او یک اقلیت نخبه شهرنشین هم وجود داشت. چیزی که مهمه ایست که کمتر از 5% جمعیت فلسطین در او زمان یهودی ها تشکیل می دادن و احتمالاً 10% هم مسیحی بودند. جوامع یهودی در مناطق مختلف جهان در او زمان فلسطین همو سرزمین مقدسی که در تورات از او یاد شده بود می دانستن. زیارت در یهودیت همون نقشی که مسیحیت و اسلام دارن نداشت، ولی بعضی یهودی ها سفر زیارتی به اورشلیم به عنوان وظیفه دینی تلقی می کردن و در دسته های کوچکی به عنوان زائر به فلسطین می آمدن. علارغم این واقعیت، ممکنه شما خبر نداشته باشین که از دیدگاه پایگاه رسمی وزارت خارجه اسرائیل در خصوص 400 سال تاریخ فلسطین در دوره حکومت عثمانی ها چه داستان عجیبی ارائه شده. داستانی که میگه در سال 1800 فلسطین تبدیل به بیابان شده بود، ولی باز هم کشاورزهایی که در اصل برای آنجا، یعنی سرزمین فلسطین نبودند، هر طور بود در زمینی خشک و داغ کشاورزی میکردند که به خودشان تعلق نداشت. در تاریخ سازی وزارت خارجه اسرائیل، همی زمین یک جزیره با جمعیت قابل توجه یهودی با